أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين، من الآن إلى قيام يوم الدين. نکاتی رو ابتدای جلسه عرض بکنم در مورد بحثمون. اولا که ما قرار داریم این کتاب رو با هم مطالعه کنیم. این کتاب هم یک سومش در مورد اصل بحث تجربه نزدیک به مرگه، لذا این دیگه نباید باشه فشاری که آقا چرا پس این از این مدافع حرم پس چه خبر و پس کو این پیامش پس چرا اینجوری و حاشیه میرید، به قول برخی عزیزان که تعبیر خیلی زشتی هم هست. این کلمه حاشیه کلمه زشتی که حاشیه میرید. بله، حالا دارن میارن. بله، بیارن بس کنه. نه، اینا حاشیه نیست، اینا متنه. و تو این بحث اولا که ما مقدمه کتاب رو داریم میخونیم، داریم مباحثه میکنیم. ثانیاً این مباحث هم بحث بسیار مهمی است، بحث اعتقادی است. ما به حال و هوای خودمون و مسجدمون و چون بونم حسینیه و اون جمعی که داریم گوش میدیم و اینا نباید نگاه بکنیم. این بحث بحث جهانی است و مخاطب این مباحث و این حرف هم کل مردم دنیا، و باید لحاظ کرد این رو. همین الان هم ما مخاطبی که داریم از همه قشر و از همه کشورها و اینا هستن دیگه، از اروپا و آمریکا و آسیای شرقی و آسیای غربی و بعضی عزیزان دارن کار میکنن اینها رو ترجمه عربی بکنن، بحثای آن سوی مرگ که داشتیم و انیمیشنش انشالله قرار ساخته بشه، اونم باز تو همون فضای نگاه جهانی. لذا این بحث ها مباحثی است که مخاطبش کل دنیاست. برای مخاطب کل دنیا باید جوری حرف زد که همه رو بشه قانع کرد و همه رو بشه دربر گرفت. یه نکته به اینه که خب مخاطب عام ما یعنی اکثریت کره زمین مادیونه، کسانی هستند که اصلا فراتر از ماده رو قبول ندارن. لذا با اینا باید جوری صحبت کرد که اول اثبات بشه روحی هست، بعد از ماده خبری هست، زندگی هست، حیاتی هست. اینم بخش بسیار مهم نیست. لذا ما از این خاطرات و تجربیات غربی ها که چند تایش رو گفتیم و خیلیش هم نگفتیم، بخش عمدهش از همین جهته. خب الان دانشگاه های ما رو علوم سکولار پر کرده و متریال حرف اول و آخر رو میزنه. ماده هرچی هست ماده است. اگر این مباحث خوب اثبات بشه، خوب جا بیفته، اول از همه علوم ما متحول میشه. تحول دانشگاه هم به این نیستش که ما بگیم آقا بیایم دای کومل و زیارت عاشورا تو دانشگاه را بندازیم، یه طلبه ننمرده‌ای مثل ما هم پیدا کنن بگن تو بیا اینجا صحبت کن دانشگاه متحول بشه. نه، ما 10 میلیون مثل ما هم دانشگاه بریش تحول اتفاقی رخ نخواهد داد. دانشگاه تحولش به تحول ماده است، به تحول علم، به تحول اون مبانی علمی است که عوض بشه. مبانی علمی هم این شکلی عوض میشه. خود غربی ها اومدن الان این بحثا دیگه بحثای اعتقادی نیست، بحثای تجربی است. اینی که روحی هست، حیاتی هست بعد از مرگ، این یه چیزی که خود اینا دیگه بهش رسیدن. بنده فقط چند سال پیش قبل از اینکه این ماجراها این کتابا تو ایران منتشر بشه، تجربه نزدیک به مرگ تو ایران بیاد، به رفقامون تو دانشگاه شریف میگفتم شما بگردین روی موضوعا کار بکنین. اینا یه سند بسیار مهمیه که باعث تحول علم میشه. این بحثی که در مورد تجربه نزدیک به مرگ خود غربی ها داشتن، چون در مورد نفس و اینها میخواستن صحبت بکنن و بحثای فیزیکی که خب نام علوم شناختی هم که ریشه است دیگه، علوم شناختی وقتی عوض بشه کل علوم تحت تاثیر قرار میگیره. گفتم اینا بحثا بسیار مهمی است، بحث نفس و روح یکی از بحثای مهمی است که خود اینا بهش رسیدن. پس یه نکته اینه که ما این مباحثی که داریم مخاطبمون عامه و کل دنیاست، لذا بخشیشو باید برای کسایی بگیم که اصلا هیچی از این مباحث قبول ندارن. در کشور خودمون هم البته هستن کسانی که این حرفا رو از عمق جان قبول ندارن. خب برای اینها شواهد خوبی است. فکر نکنن این حرفا رو آخوندا درآوردن و کسانی که تحت تاثیر آخوندا بودن. که مثلا طرف یه خوابی دیده و یه اتفاقی افتاده و بعد اومده این حرفا رو زده. نه، این حرفا حرفای روز دنیاست، اونقدی که تو دنیا مخاطب داره تو ایران مخاطب و طرفدار نداره. این یه نکته. نکته بعدی این که ما باید با ضوابط این بحث آشنا بشیم. یکی از خطرات جدی که از این به بعد ما خواهیم داشت حالا که این موج را افتاده، ادعاها و دروغهایی است که تو این بحث خواهیم شنید، که حالا بنده یه نمونهشو امروز ان شاءالله فرصت بشه براتون عرض میکنم، از شیعه ای که وهابی شده به خود ما پیام داده و در سال تجربه نزدیک به مرگ وهابی شده، شیعه بوده وهابی شده. خب اینا خطرات جدی است، ضابطه هم که نداره، هر کی هم میاد میگه من اینجور دیدم و همینا هم سنبل میکنه و یه چیزی هم میسازه و سلام نکنه شما درد نکنه خدا خیرت، یه چیزی هم میسازه و هم باورشون میشه. این از خطرات جدی است دیگه. حالا از میاد هر اعتقادی رو هر کسی میاد به خورد ملت میده. یا آقای رو یادمه چند سال پیش تو همین حرم تو اوج ماجرای فتنه و اینا، در مورد برخی از اینایی که جز رأس فتنه بودن اومد به ما میگفت من خواب دیدم اینو که اینا اینجور شدن اونجور بودن، اینا بهشتی ان فلانن، و اصلا زیر بار هیچ تحلیل سیاسی و هیچ حرفی دیگه نمیرفت. خب یکم که بابش باز بشه این خطر به شدت هست دیگه. هر کسی بر اساس خوابی که دیده و یه مسئله اینجوری و یه کسی یه چیزی گفته، و الان این ماجرای احمد الحسن و جریان یمانی و اینا همیناست دیگه. عمده تکیه اینا رو خواب، واقعا هم خواب میبینه، میگه هر کی شک داره امشب خواب میبینه این آقا جونمونو و خوابم میبینه. از عجایب. خب مگه نمیشه ملکوت سفلا رو مدیریت کرد؟ ما از این به بعد از این مسائل بیشتر خواهیم داشت. این یکمی دستگیرش ببخشید از شما در نکنم. لذا باید با ضوابطش آشنا بشیم. بعضی دوستان خب لطیفن، دوست دارن که این حرفای خاص بشنون و مطالب همجوری تو حال و هوای خاصی باشه، و بعضی هم که حالا نمیدونم چه تعبیر باید به کار بود، دست شما در نکنم. بعضی هم که نه، از ما توقع دارن که مثل مسابقه عصر جدید باشیم، یعنی هر مرحله که میایم چهار تا ملق جدیدتر بزنیم. نه، اینجا مسابقه اصل جدید نیست. حرفمون هم تکراریه. باز اینم بعضی دوستان گفتن قرآن نصفش تکراره، بلکه 80% قرآن تکراره، سوره الرحمن که کلا تکراره، و ما به این تکرارها نیاز داریم. بنده شاید بعضی مطالب رو 10 بار بگم، بعضی داستانها رو 10 بار بگم، خدا داستان حضرت موسی رو 10 بار تو قرآن گفته. اگه اینا تکراره، بر ما تکرار میکنیم. اگه کسی دنبال حرف نوعیه که هر جلسه بیم یه ملق جدید بزنیم، معطل نکنن عزیزان خودشونو، از این خبرها نیست. و در مورد اون خواب و اینهای روایت رو براتون بگم که این روایت نکته خیلی زیبایی داره. اگر این مسائل فهم نشه خوب با دقت، خیلی خطرناک. همین مطالبی که ما داریم میگیم، همین مباحث آن سوی مرگ ما میتونه موجب انحراف میلیون ها آدم بشه اگر ضابطه ها خوب فهمیده نشه. هر کی میاد یه ادعای میکنه و یه حرف میزنه و یه تجربه نزدیک به مرگ و یه خواب و هیچی به هیچ. میگه یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که تبری میکرد دشمنان اهل بیت، این بابا یه شب خواب دید که این کسانی که دشمن اهل بیتند و یه جای خوبی هم دفن شدن، یه جای خیلی ویژه‌ای، بعد دید که اینا رو که حالا یکی دوتایی بودن و اینا از تو قبل در آوردن، ملائکه از آسمان با یک جلالت و شکوهی اومدن پایین، یه شیشه های کوچیکی داشتن، حالا حلوق میگن حلوف میگن، این واژه‌اش یادم نیست، اینا عطر کعبه بوده، این شیشه های عطر مال کعبه بوده. بعد میگه که من دیدم از این عطر سرخ دست کشیدن، دست دادن به این عطر سرخ، مالیدن به این دو نفر و رفتن بالا. میگه من ریختم به هم، گفتم ما یه اونا رو لعن میکردیم، اینا یه همچین کسایی هست؟ اینا در حکم کعبه هست، عطر کعبه به اینا مالیدن، بعد ما میشین اینا رو لعن میکنیم؟ یه همچون جایی دفنن، ملائکه میان با یه همچین عظمت و جلالتی اینا رو عطر کعبه بهشون میزنن. میگه من دیگه لعن نکردم، هر کیم لعن میکرد تو دلم اصلا میریخ بهم، ولی خب روم نمیشد مثلا چیزی بگه. یه مدت گذشت و رابطه هم با امام صادق هم کم کردم، چون می‌دونستم که ایشون هم در خوشی از اینا نداره، قاتل مادرشون به حساب میاد. بعد دیگه رفت آمد کم کردم. بعد چند وقت امام صادق رو یه جایی دیدم، حضرت به من نگاه کردن فهموندن که دیگه لعن نمی‌کنی درسته؟ وجا خوردم، گفتم بله. حضرت فرمودن به خاطر اون خوابه، حضرت زدن تو خواب. گفتم که بله. حضرت فرمودن لیس کما تزعم، اینجوری که فکر میکنی نیست. خیال نکنی که اون شیشه‌ای که آورده بودن عطر کعبه بوده. اون عطر کعبه نبود، اون خون مظلوم بود که هر جای عالم مظلومی به ظلم کشته میشه، اول چند قطره خونش میان به این دو نفر که سرمنشه ظلم تو عالمن میمالن، بعد خونو میبرن بالا برای قیامت که حساب رسی بشه. چی بوده چی دیده؟ همه صحنه هم درست دیده ها، کل صحنه رو درست دیده، یک مکاشفه واقعی و تصرف قوه خیال. همه صحنه کاملا همینه. یه جایی که بعد برداشت درست میکرد شیطان الغا کرد. شیطان جایی که میتونه الغا کنه، تصویر نتونست عوض کنه، الغا که میتونه عوض کنه، الغا میندازه آقا اینجوری ها، این اینا، این همچین آدم های مهمی هن ها. ماجرا اینه، ضابطه یه کسی دستش نباشه، هم تجربه نزدیک به مرگ کامل آدم رو منحرف میکنه، که من نمونهش رو انشالله نمونه وهابیشو براتون میخونم و اگه فرصت بشه جوابم میدیم، چون بحث بسیار مهمه. خب متن کتاب رو مقداری بخونیم، البته مباحث مقدمه رو بخش اعظمیش رو توضیح دادیم، یه مقداری متن رو بخونم. و اینم باز نکته حالا تو ذهنم هست، بعضی میگن آقا این مثلا فضاش با فضای آنسوی مرگ فرق میکنه. خب اولا که کتاب فرق میکنه، مخاطبین فرق میکنن، فضای جلسه فرق میکنه، خدا آدمش هم فرق میکنه. عرض کنم که اون شرایط و اون موقعیت و ماه مبارک رمضان و شکم گرسنه که دین و ایمون حالیش نمیشد و اون فضا و اون جمع دانشجویی و اینا، خب بالاخره یه فضاییه. اینجا فضای حرم امام رضا علیه السلام و بالاخره فضا متفاوتی. زمین این که این بحث ما تو این جلسه سه دور جا عوض کرد، سه دور یا چهار دور، بله، اول دانشگاه و بعد بهشت رضا، بعد منزله دکتر نوی، بعد اینجا، یعنی هشت جلسه گذشته و چهار جا و چهار دسته مخاطبین کاملا متفاوت رو تجربه کردیم. خب اینا بحث آسیب میزنه. زمین این که خود بحث هم بحثی است که کتاب با اون کتاب متفاوته، مقدمه کتاب یکم طولانیه، حالا هواش فضای مثلا علمی و استدلالیه و اونجا داستان رمان قوه خیال رو به شدت درگیر میکنه. حجم مباحثی که تو اون کتاب بسیار بالاست، شیطان، عالم زر، همه جور مباحثی داره. اینجا بیشتر فقط بحث حساب کتاب و اینجور مسائله و فضای شهدایی و انقلاب و ولایت و رهبری و ولایت فقیه و این حرفاست تو این کتاب. لذا دایره مخاطبین این کتاب رو طبعا ما باید محدودتر از اون بحث بدونیم. اگر هم کسی اون بحثا خیلی جذبش کرده، احساس میکنه که این بحثا جذبش نمیکنه، خب اذیت نکنه، همونا رو چند بار گوش بده، اشکال نداره. اینم به شما بگم، حالا شوخی جدی، ما تو عمرمون هیچ بحثی رو انقدر بی مطالعه نگفتیم مثل آن سوی مرگ. یعنی بحثی بود که در ما هیچ مطالعه نکردیم، کتابو دست میگرفتیم و هر چی به ذهن میرسید میگفتیم. بعد معروف ترین بحث ما هم شده دیگه، این از عجایب خدا میخواد بگه که خیلی به این چیزا حساب کتاب باز نکن. ما وسواس شدیدی نسبت به سخنرانی داریم، مثلا زیر 4 ساعت 5 ساعت اگه مطالعه بشه من خدا مدیون میدونم تو سخنرانی. اونجا دیگه ما رمضان بود و ما هم حال نشیم قبل شهرستان بریم، کنسل شد و گفتیم دیگه جونم که نداریم، صبحش هم کلاس داشتیم و شبش هم باز درگیر بودیم و اینا، دیگه زهرا همجوری دست میگرفت و میخوندیم میرفتیم، هر چی هم نکته به ذهنمون میرسید میگفتیم. اینم شد بحث آن سوی مرگ ما. لذا اگه عزیزی با اون بحثا ارتباط داره خودشو معطل نکنه، اذیت هم نکنه، این جاذبه رو از خودش نگیره، اینا ممکنه جذابیت رو از دست بده. البته بنده خوابی دیدم اما اوایل که ما جلسه اولی و دومی که این کتاب رو میگفتیم، خواب دیدم تو دانشکده مهندسی این کتاب رو دست گرفتم دارم توضیح میدم و جمعیت در یه گوشه روی دارن میرن و مثلا واضح شد که این بحث دافعه خواهد داشت. البته اونم باعث شد که از فضای دانشگاه بحثو درآوردیم که آسیب به اون جمع دانشجوییمون نخوره، که وقتی خلاصه اون حال هوایی که تو رفقای دانشجو بود آسیب نبینه. ولی این برای بنده روشنه، میدونم که ما مخاطبینمون رو تعدادشون رو به مرور در اثر این بحث از دست خواهیم داد و ذره‌ای هم برای بنده ارزش نداره که مخاطب 1 میلیون باشه، 1 نفر باشه، 10 میلیون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که بتونیم این مباحث رو خوب بفهمیم، با جانمون عجین بشه، اول خود بنده، هیچ کسی هم غیر از بنده برای بنده نم املاک باشه، علیکم انفسکم، خودم هم خودم. اگه 1 میلیون حرف ما رو گوش کردن رفتن بهش، نمیگن آقا 1 میلیون رفتن بهش تو هم بیا برو، اتفاقا میگن 1 میلیون با حرف رفتن بهش، بدبخت تو نرفتی، 1 میلیون عذابه. آدم آخر خودش باید خودشو بهشتی کنه و زحمتشو بکشه. لذا اینا چیزایی نیست که بخواد ذهن ما رو درگیر بکنه. نکاتی بود چون حواشی تو جلسات و پیام‌ها و اینا بود، گفتم که دوستان به این نکته توجه داشته باشن، هرچند اکثریت غالب همیشه محبت داشتن، لطف داشتن و ما شرمنده محبت عزیزان هست. خب متن کتاب رو عرض بکنم و یه بخشش رو فقط توضیح ندادم، اونم تجربه نزدیک به مرگ نابیناهاست که اینو از بیرون نگفتم. یه نکته هم تو کتاب اصلا کلا بهش اشاره نکرد که اینم بحث خیلی خوبه، تجربه نزدیک به مرگ جنین. یعنی ما داشتیم در عالم رحم کسی تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرده، اومده تو دنیا تعریف کرده و همین هم بود، یعنی بچه داشته میمرده، خفگی داشته، چی داشته، اینو برش کردن احیا کردن تو عالم جنین، تجربه نزدیک به مرگ اونجا پیدا کرده و بعدن اومده تعریف کرده بعد از اینکه به دنیا اومد. خب که حالا این دیگه تو کتاب اصلا بهش اشاره نشد. بسیار از تجربه کننده دچار تحولات بعضن عمیقی در زندگی بعد از تجربه خود میشن، اهداف و ارزش‌های اونها دگرگون میشه. البته این تغییرات برای بعضی نامحسوس و برای بعضی کاملا بنیادی است. اینم بگم برای اینکه حوصله‌تون سر نره، این اولو خسته نشید، آخرش دو سه تا داستان خوب داریم که حالا تو اون بحثی که شبهه اون از وهابیمون رو می‌خوایم جواب بدیم اونجا عرض می‌کنم. خب در مورد تغییر تحولاتم بنده بحث مفصلی رو آوردم اینجا که یه اشاره فقط بهش بکنم چون به اون بحث آن سوی مرگمون ربط داره. خیلی از اینا که برمیگردن تحولات خاصی پیدا میکنن، تأثیرات شایعی بین اینها هست، بخشیش تأثیرات خدمت شما عرض کنم روانشناختیه که من اشاره سریع بکنم. اینا مثلا دیگه از مرگ نمیترسن، حتی اونایشون که خودکشی کردن تجربه نزدیک به مرگ که پیدا میکنن برمیگردن دیگه خودکشی نمیکنن، زندگی براشون معنا پیدا میکنه، ترسشون از مرگ میریزه، محبت رو درک میکنن، احساس ارتباط با همه موجودات میکنن، احساس میکنن عالم یک عالم یک پارچه است و ما کاملا هماهنگیم تو این عالم. اهمیت علم رو درک میکنن که علم چقدر مهمه. به پیغمبر اکرم گفت من یه ساعت دیگه از دنیا میرم، این یه ساعت رو چیکار کنم؟ طبیب به من گفته که داری از دنیا میری، از افهم مشغول علم شو، چون چیزی که علم حقیقی دیگه اون که ما میبریم علمه، بقیه رو میذاریم. البته احتمالا حق الناس نداشته که حضرت فهمدن مشغول علم شد. احساس جدیدی از ضبط و مهار اعمال و رفتار شخصی، اینو میفهمم که اعمال حساب کتاب داره. احساس اضطرار از وضعیت نابسامان جهان، وضعیت دنیا برای اینا دیگه غیر قابل تحمل میشه، ظلم و کفر و جنایت هایی که میبینن، و رشد بیشتر در ابعاد روحی، اینا بخشای روانشناختی اینهاست. بعضی از اینها قدرت پیدا میکنن بعدن دیگران رو هم شفا بدن. 55 تا 89 درصد تجربه کردن از افزایش پدیده‌های روحی در زندگی خود یا توانایی شفابخشی پس از بروز تجربه خبر میده. مرحوم میرزا عیب‌الله خراسانی، ببینید هرچی اتصال به عالم بالا، به وجود مرتبه بالاتر قوی تر باشه، اینجا ابراز و اظهار وجود طرف بیشتر میتونه بکنه، وجود او وجود قوی تریست. مثال داشته باشید، چون حرم امام زهر علیه السلام هست، مرحوم میرزا عیب‌الله خراسانی که بزرگانه و پایین پا دفنن قبل شهید هاشمی نژاد که ته اون رواقه سر رواق مرحوم میرزا عیب‌الله خراسانی هن که آره ایشون هم ست هاشمی نجف آبادی هن که پدر بزرگ حضرت آقا. بعد خدمت شما عرض کنم که میرزا عیب‌الله خراسانی انسان ویژه‌ای بود. بله ایشون تو حرم امام رضا به نظرم صحن گوهرشاد نماز میخوند، وسط نماز میدن بر میگرده به سمت زری و بهش میگفتن آقا چه شما اینجوری میشی؟ دست خودش هم نبود، تو نماز منحرف میشد به سمت ذریح امام رضا، نماز مستحبی البته. بهش میگفتن چه اینجوری میشی؟ چون این شعر رو میخون، شد منحرف ز کعبه به میخانه راه ما، ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما. ایشون اینو میخونده، کعبه اصلی اینجاست. تو بعضی روایات هم داریم که تو حرم که میرید جوری بایستید که ذریح روبروتون بشه، روبرو قبله، که رو به ذریح هم نماز خونده بشه. بله ایشون خواب دیده بود امام رضا علیه السلام رو، مریض بودن، تو عالم رویا از دست امام رضا علیه السلام گل گرفته بود. اون دستی که ایشون گل گرفته بود که دست راستش بود، وقتی برگشته بود دیده بود که انرژی عجیبی تو این دسته، و تا هم بیمارستان مریضا که اطراف ایشون بود با دست ایشون میذاشت و این مثلا یک کمی که فشاری میداد، انرژی وارد میکرد، اون مریض خوب میشد. البته حالا شوخیش هم اینه که ماجرات واقعیه، ایشون یه مدت که گذشته بود انرژی دستش کم شده بود، چون به گناهکارا و اینا زیاد زده بود، گفت یکی این باید فشار بدم، یکی این فشار بیشتر باید بدم که این اثر بکنه. این هم از مسائل درسته. در مورد حجر الاسود روایت داریم که حجر الاسود ملکی بود از ملائک الهی، خدا برای اینکه بیعت بگیره با اینا که اهل عبودیتن، اینو تو اوور تو دنیا چهره سنگ بهش داد. سنگ نیست، ما به صورت سنگ میبینیم. لذا مستحب شما طواف که دارید میکنین با دست، الان معروفه دیگه، با دست رو دست تکون میدن برای حجر الاسود، ملکی است در چهره سنگ. اولم که اومد سفید بود، تو روایت داره بس که گناهکارا بهش دست کشیدن سیاه شد، حجر الابیض بود شد حجر الاسود. یکی از علمای تهران ما سبزه بود، ایشون میگفتش که منم اول سفید بودم، بس که این گناهکارا ما رو بوس کردن ما هم سیاه شدیم. بعد این حجر الاسود، اینم آثار دیگه، آثار یعنی خود این یه مسئله کاملا درست، ولی آثار بیرونیش رو داره. بعد مرزا حبیب‌الله خراسانی اواخر دیگه مثلا کمی طول میکشید تا این دسته انرژی بده، و یکی از مراجع که الان در قید حیاتن بهشون گفته بودن که شما که این کارو کردی اگه دستت به دست خود امام رضا میخورد چیکار میکردی؟ بهشون گفته بود والله مرده زنده میکردم، این گل از دست حضرت گرفتم اینطور شد، اگه دستم به خود دست امام رضا میخورد که مرده زنده میکردم. این به خاطر اون اتصال به عوالم بالا و وجود، اشتداد وجوده. یه کسی وجود قوی تر داره، این محدودیت ها دیگه براش محدودیت نیست، که حالا الان میگن قدرت اراده و این حرفا، یه چیزی تو همین مایه هاست. خب اینایی که تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنن معمولا این شکلی میشن، یه حیات دیگه، یه شدت وجودی دیگه پیدا میکنن، اعتماد به نفس، عزت نفس، و آثاری هم روی بدن اینها داره، آثار فیزیولوژیک که بخوام براتون بگم. حالا چیزایی که حالا گفتن دیگه مهم هم نیست، بخوایم بگیم که اینا مثلا بعد که برمیگردن چه ویژگی گرایش به بلور و کریستال مثلا خیلی پیدا میکنند، خندهشون زیاد میشه، و بعد ایسی مسائل این شکلی که حالا به اینا کار ندارم، اینا دیگه تو تجربیات اثبات شده. اون بخش فیزیولوژیک اینها رو که بخوام عرض بکنم خدمتون که مهمه، و توی آنسوی مرگ هم ماجراش رو داشتیم. گفتن که اینا معمولا یکی افزایش حساسیت به نور که بین 80 تا 90 درصد اینا پیدا کردن، به ویژه نور خورشید و صدا، یعنی ذائقه موسیقیایی اینا عوض میشه، جوانتر و سرزنده تر به نظر رسیدن اونایی که بزرگن، تو اینا بزرگتر و بالغتر به نظر رسیدن بچه‌هاشون، تغییر بنیادین تو سطح انرژی فرد، تغییر در فرایند تفکر، کنجکاوی سیری ناپذیر، کاهش فشار خون، ایجاد پوست و چشم روشن، معکوس شدن غلبه فعالیت‌های یک نیم کره در مقایسه با نیم کره دیگه، تسریع در فرایند بهبودی بعد از بیماری. این یکیش بین 50 تا 79 درصده، معکوس شدن ساعت فیزیولوژیکی بدن، حساسیت الکتریکی، افزایش هوش، تغییرات متابولیکی، تسریع جذب مواد در رگ‌ها، افزایش واکنش در قبال مزه یا تماس، بافت، بو و فشار، افزایش خلاقیت و ابتکار، احساس‌های چندگانه یا جابجایی حسی، افزایش آلرژی. که حالا اینا یه سری مسائله. اون نکته قشنگش که براتون بگم، گفتن که آی ملوین مورس میگه که 25 درصد افرادی که در کودکی تجربه نزدیک به مرگ و پشت سر گذاشتن دیگه نمیتونن ساعت ماچی استفاده کنن. کلوم داستان بود؟ داستان اول آنسیمه. ساعت ماچی این افراد پس از استفاده از کار میفته یا دچار اختلال در عمل کرد میشه. 25 درصد این اینجوریه، یعنی میدان مغناطیسی بدنش عوض میشه، و در صورتی که مدتی از اون استفاده نکنن دوباره شروع به کار میکنه. گرچه این تاثیرگذاری به صورت ارادی انجام نمیشه، اما به اعتقاد مورس میدان الکترومغناطیسی بدن این افراد بر اثر تجربه نزدیک به مرگ تغییراتی میکنه که باعث بروز تحولات قابل توجهی در سیستم عصبی شخصیت و تاثیرگذاری اون بر اشیا میشه. اینی که قدیمی ها و بین ماها معروف بود، میرفتن تبرک به این آقا میکردن، تبرک مثلا به علما، تبرک به ذریح، اینا آثار داره، اینا میدان مغناطیسی آثار عجیب و غریب داره. تو روایت داره که کسی که از کربلا میاد چشم او، از روایت عجیب و غریبه، کسی که رفته زیارت ابو عبدالله چشمش به مزار ابو عبدالله افتاده. حالا تو روایت ما ساده گفتن دیگه، گفتن مثلا نوری پیدا میکنه این چشم که تا وقتی که گناه نکرده چشم او به هر کسی که تماس، یعنی هر کی میاد با او ارتباط برقرار میکنه، چشمو برکی که میخوره او هم بخشیده میشه. این از کربلا اومده چشمش افتاده به ذریع امام حسین، تا وقتی چشم گناه نکرده که اینو از بین ببریم میدان مغناطیسی و نور رو، این چشمی به هر کی که میخوره اون هم بخشیده میشه. معروف بود در قوم، میگفتن که آقای بهجت به هر کی نگاه بکنه شبشون رو خواب میبینه و همینطور هم بود. یعنی هر کی که آقای بهجت بهش عمیق نگاه میکردن شب آقای بهجت رو خواب میدید. و آثار عجیب و غریبی هم داشت، بعضی همونجا یخ میکردن، حالاتی پیدا میکردن. ایشون به هر کسی هم نگاه نمیکرد، کلا نگاه نمیکرد، سر و بالا میورد، بین 500 نفر یه نفر فقط نگاه میکرد، دوباره سر و پایین مینداخت. مشخص بود اول بررسی میکنه بعد نگاه میکنه، که توی خاطراتش هم که چاپ شده میگه که یه روز آقا ایستاده بودن بالا نگاه کردن. از عجایب جالب بود که این دفتر ایشون هم اینو چاپ کرده. بعد میگه ایشون فهمیدن اون فرش گوشه، حالا طبقه پایین، اون بالا سقفه، فرش از کجا معلومه؟ ایشون فهمیدن اون فرش گوشه رو بردارین ببرین بیرون، که ما نفهمیدیم ماجرا چیه. بعد بررسی کردیم فهمیدیم که این فرش امانی دست یکی بوده، یکی فکر کرده مال مسجد آورده پهن کرده، نگو امانتی کسی بوده. اون بنده خدا هم شاید مثلا نمیدونسته که این امانتی رو گرفتن پهن کردن. آخه بچه‌ها نگاه کردن گفتم فرش گوشه رو بردارید. خب اینا میشه این چشمی که اون روح تو همین ماده هم بالاخره اثر داره. و این بزرگی میفهمون من اینا که امام زمان دیدن رو به چشمشون نگاه کنم تشخیص میدم اینا چشمشون یه نور دیگه ای داره، همینطور هم هست. اینا آثاریست. اونا که امام رضا رو دیدن میشه تشخیص داد، اونا که اهل بیت رو دیدن. تو همون کتابم هم گفتی، گفت اونا که تجربه نزدیک به مرگ دارن وقتی نگاه میکنم تشخیص میدم. یه انرژی دیگه ای، یه نور دیگه ای، یه هویت و وجود دیگری درش شکل میگیره. خب باز یه نکته دیگه انحرافی عرض بکنم که ما تو این بحثا قراره که توضیحات بدیم. آن سوی مرگ رو همجور جویده جویده گفتیم و رفتیم دیگه، هی هم گفتیم بعدن، بعدنی هم نبود. اینجا یکم مفصل‌تر، مبسوط‌تر اصل بحث جا بیفته. تا قرارمون هم این باشه تا بحث کامل حل نشده نریم سراغ بحث بعدی، اگر موافقید که همینجوری انشالله ادامه بدیم. خب پس اینا تحولات خاص پیدا میکنن، ولی باید به این نکته اشاره کرد که بعد از احیا شخص تجربه کننده باید از طریق کانال ارتباطی کلام و زبان خود برای بازگو کردن این تجربه به دیگران استفاده کنه و گاهی اعتقادات و زمینه‌های فکری افراد روی نحوه تعبیر و بیان تجربه NDE آنها موثره. جلسه قبل گفتم دیگه، تحت تاثیر قوه خیالن و واژه‌هایی که باهاش آشنایی دارن و مفاهیمی که می‌فهمن و می‌شناسن. مثلا تو بعضی از این NDE ها تو بسیاریشون تجربه کننده از دیدن وجود نورانی صحبت می‌کنه که ملاقات با او احساس محبت و آرامش و لذت وصف‌ناپذیر رو به شخص القا می‌کنه. این نور چیه که هر کی میره می‌بینه؟ این همون الله و نور و سماوات و الارض. به قول مولا صدرا وجود و نور یکیه. وجود رو ایشون عین نور میگیره، ظلمت رو هم عین عدم میگیره. حالا هر کی که میره اونور نور میبینه. این چه نوریه؟ از یک مرتبه از عالم وجود داره میره مرتبه بالاتر و قویتر از عالم وجود، اینو به شکل نور میبینه. نورش هم دیگه از جنس خورشید و مرشید و این حرفا نیستا، نوره، واقعا نوره، روشناییه. یعنی همین که تاریکی نیست، مثل اینکه شما میگه آقا فلانی خیلی نورانیه، بعضی چهره ها رو آدم نگاه میکنه خیلی نورانیه، این چیه؟ یعنی مثلا خورشید قرد داده، مهتابی مثلا تو گلوشه، این چه نوریه؟ شما نگاه میکنین آقای بهجت رضوان الله این شکلی بود، یه تیکه نور بود، یک تیکه نور. عایشه همسر پیغمبر میگه که چهره حضرت زهرا سلام الله علیها انقدر نورانی بود که ما شب تاریک با نور صورت او میتونستیم سوزن نخ کنیم. این عایشه همسر پیغمبر میگه که دل خوشی هم نداشته است حضرت زهرا. خب این چه نوریه؟ واقعا روشنایی. این شب رنگی که مثلا شب یکی تنشه نور میندازه، این چه نوریه؟ ما به همه اینا میگیم نور. نور یعنی مثلا خورشید؟ نه، یه روشنایی. تاریکی رو پس میزنه. اینا هم که میرن اونور نور میبینن. این نور همین. خب تجربه کننده ها ممکنه بسته به زمینه مذهبی فرنگی خودشون این وجود رو مسیح، بودا، عزرائیل، فرشته، پیامبر یا خود خدا بخونن، ولی صرف نظر از نامگذاری، ماهیت ملاقات با وجودی نورانی با جذابیت بسیار زیاد ویژگی مشترکی بین اکثر تجربه هاست. پیم ون لومنت، پزشک متخصص قلب، در طول 20 سال به طور علمی و اصولی و با دیدی محققانه تعداد زیادی از بیمارا رو که دچار ایست قلبی شده بودن مورد بررسی قرار داده. نتایج اون رو در سال 2001 در مجله علمی لاست منتشر نمود. نتیجه تحقیقاتش نشون میده هیچ نوع ارتباطی بین تجربه NDE و طول زمان ایست قلبی یا بیهوشی مریض، داروهای استفاده شده یا ترس قبلی شخص از مردن وجود نداره. اینکه این دارو اون دارو فرق نمی‌کنه، هر کی رفته یه چیزی دیده. تحت تأثیر دارو و فضا و محیط و اینا نبوده. همچنین مطالعات نشون میده که ارتباط بین زمینه‌های فرهنگی شخص، نژاد، طبقه اجتماعی، تحصیلات و حتی آگاهی و اطلاع قبلی از این پدیده یا عدمش در تجربه اندی وجود نداره. ون لومنت از تحقیقاتش نتیجه گیری می‌کنه که ضمیر یا روح ما بعد از مرگ باقی خواهد ماند. اینا خیلی نکات مهمی است. دنیا رو تکون میده این حرفا. این حرفا خودشونه که دارن در مورد این مسئله میگن و زیرا به کل مبانی و تمدن شما این حرفا خورده میشه. این هنر و این ارزه رو ما نداریم دیگه. تو بین شخصیت‌های سیاسی ما، تو قوم ما میگن یا آخوند یه گوشه پیدا میکنن که یه کمی مثلا داره حرف شاز میزنه، اینو مرجع تقلیدش میکنن، با همون میخوان میان شخ بزنن به زیر انقلاب. این همه حرف اونجاست که داره از ریشه میکنه، هیچ کی اینور ارزه نداشته همینا رو بولد بکنه بزنه تو سر اونا. تازه ما هم که میگیم اینا رو نگو، از اهل بیت بگو. این حرفا اهل بیت رو بخواین شما به دنیا صادر کنین، اول اینا رو باید بگید که اونا تشنه بشن، بعد ببینن اهل بیت چی گفتن که ذره شو جای عالم شما پیدا نمیکنید. خب نکته بعدی اینه که تعداد زیادی گزارش وجود داره که درش تجربه کننده در حالی که فاقد هر گونه علائم حیات بوده تونسته اتفاقاتی که در دنیای فیزیکی رخ میده، مثلا فعالیت‌های پزشکا تو اتاق بیمارستان بر روی بدنش یا حرفای اطرافیان رو به طور دقیق دیده و شنیده و بعد از احیا اونها رو با ذکر جزئیات بازگو کنه. خب خیلی مهمه شما نگاه می‌کنین 3% هوشیاری داره ولی هر چی که شما گفتید شنیده. یکی از دوستان چند روز پیش به من گفت، گفت که من از کجا نمیدونم برمیگشتم و تصادفی کردم، پام شکست و مرو بردم اتاق عمل جراحی و بیهوش کردن. به محض اینکه بیهوش شدم اومدم روی تو حیات بیمارستان روز ارتفاع ایستادم، ولی همه اتاقا رو میدیدم و بعد میدیدم این دکتر چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، چند تا مثلا مریض داشتم. بعد برای اینا با جزئیات تعریف کردم، همشون باورشون نمیشد، گفتم تو بیهوش بودی. خب این یکی دو تا ده تا که نیست، صدها هزار مورد اینجوری ما داریم که همچین تجربه‌ای بوده. خب بعد مشاهده بدن خودش از خارج یکی از مشترک‌ترین قسمت‌های اندی هاست. تجربه کننده تونستن حتی اتفاقاتی رو که دور از محل بدنشون، مثلا مکالمات بین دکترشون و اعضای خانواده رو در اتاق انتظار بیمارستان به درستی گزارش کنن. یکی از مشهورترین موارد از این گونه اندی ها مربوط به خواننده آمریکایی پم رینولدز که سال 1991 در سن 35 سالگی در حالی که بر روی مغزش در بیمارستان جراحی انجام می‌گرفت اتفاق افتاد. این یک عمل جراحی مشکل بود، با روشی ویژه انجام گرفت. برای این جراحی دمای بدن پم رینولدز به 16 درجه تقلیل داده شد. توسط دستگاه گردش خون و تنفس وی متوقف شد، جریان خون از مغزش قطع شد و علاوه در طول عمل چشمان او توسط یک برچسب نواری و گوشهای او توسط گوشی کاملا بسته بود. در این عمل برای مدتی علائم حیات او کاملا از دست داد، در حالی که نوار مغزش کاملا یک خط صاف بود. بعد از احیا به هوش اومدن بتونسته بود جزئیات اونی که تو اتاق عمل در این مدت رخ داده رو کاملا دقیق برای پزشکا و پرستارا تعریف کنه. گزارش شامل گفتگوهای بین پزشکا تو اتاق عمل، شکل ابزاری که برای عمل روش استفاده شده، فعالیت‌های دیگه‌ای که در این عمل رخ میداد مثل ورود و خروج افراد از اتاق عمل بود. گزارشش با واقعیت کاملا تطابق داشت، بسیار شگفت‌آور بود و هیچ به هیچ شکل با اصول علمی و عادی که ما می‌شناسیم قابل توجیه نبود و نیست. او میگه که در حین این اندی نوری رو دید که به شدت بهش جذب شد، به طرفش حرکت کرد، با نزدیک شدن نور بسیار درخشنده تر شده، به تدریج متوجه شد که میتونه عده‌ای از بستگانش از جمله مادر بزرگ و عموی خودش رو که مرده بودن تو این نور ببینه. پم میگه با این که میگه که با اونها از طریق تلپاتی و ضمیر صحبت نموده، که اینجاش مهمه، تکلم، کلام، صوت، لفظ دیگه ما اونجا نداریم، اینا مال عالم ماده است، مال عالم اعتباریاته. زبان اونجا نداریم. البته تو روایت داره که هر کی از دنیا میره با زبان عربی صحبت میکنه. یه سری دیشه دیگه حالا واردش نمیشم. بعد داره جهنمی با یه زبان دیگه صحبت میکنه که از اون کلیپ های مشهور برام آیت الله مجتهدی که تو اینترنت خیلی معروف شد. به زبان ترکی صحبت میکنه. زبان ترکی نه یعنی ترکی آذربایجان. ترک تو روایت ما یعنی قوم مغول. که میگه که ترک و هندو که حافظ تو شعرش میگه همینان دیگه، به خال هندویش بخشم سمن، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. ترک شیرازی نه یعنی از آذربایجان مردن آذربایجان موقع شیراز، این منظورش نیست. ترک شیرازی یعنی اون معشوق شیرازی رو داره تشبیه میکنه به قوم مغول. به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. این ترک اینه تو روایت که داره که در عصر ظهورم اینا تو سوریه درگیر میشن با آمریکایی‌ها. قوم ترک نه یعنی ترک ترکیه و اردوغان، نه یعنی روس‌ها و چینی‌ها و اینا آسیای شرقی. به زبان ترکی صحبت می‌کنن نه یعنی زبانشون از جنس این هاست، یعنی اون جنس خشونتی که تو قوم مغول شما میبینی اون حاکمه بین ایناست، نه خود کلمات و صوت. ما کلمه و صوتی دیگه اونور نداری. این هم که بهش جواب هم حرف میزنن، آخر هر حرفشون میگن و آخر و دعواهم ان الحمدلله، نه یعنی یک کلمه میگن آخرش میگن الحمدلله رب العالمین. مثلا زر میزنیم میگه که آقای کم زغال داری؟ الحمدلله رب العالمین. میگه داشتم دارم اون قبلی الحمدلله رب العالمین. میگه هرکی هرچی میگه آخرش الحمدلله میگه. یعنی همه هرچی اینا میگن الا قیلن سلام و سلام، هرچی به هم میگن سلامه. اون وریا جهنمی هرچی به هم میگن لعنه، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. این هم باز بعضی شما ترجمه کردن لعنت اختها، فکر کردن یه هر کی میگم یکی بهش فوش خواهر میده. نه آقا، لعنت اختها یعنی این امت لعن میگن اون امت، و امت هم با هم خواهرن. هر امتی خواهر امت دیگه است. قوم لوط و قوم هود و قوم صالح و اینا همه با هم خواهرن، همه با هم کفر کافر بودن. هر کی هم میاد هم دیگه فقط لعن میکنن، هی میگن سمت من نیا، دور شو، لامساس که سامری میگفت سمت من نیا. این وضع جهنمیاست. وضع بهش میگن سمت من بیا، انس رفاقت صمیمیت اونجا دیگه زبان اعتباری الان نیست. میگه همین که میگه از طریق تلپاتی و ضمیر خیلی قشنگ گفته، آنچه در درون داره به اونشون میده، اونی هم که در درونه اینه این میفهمه. همین بابا که حالا ان شاء الله بهش میرسیم، همینجا باز مدافع حرم، به محض اینکه جدا میشه میگه داداشمو دیدم که پشت اتاق عمل نشسته، که حالا من نمیدونم داداش ایشون بعد این کتاب چاپ شد چه حسی پیدا کرد وقتی اینو میخون، خیلی گله میکنه داداشش. میگه همه قصه داداش من به این بود که الان من شهید بشم بمیرم، این با بچهای من چیکار کنه. بعد میگم گفتم نامرد، تو الان من دارم میمیرم داری به این چیزا فکر میکنی؟ احساس بسات مهم نیست من دارم میمیرم. گفت همه قصهش خدا این نمیرم بچه‌هاش چیکار کنه، که میگه اصلا نیاز به حرف زدن نیست، هر کی آنچه در ضمیر دارد این خبر داره، لازم به حرف زدن نیست. که دیگه حالا معصومین که در اوجن دیگه در نهایت، لذا آقای بهشت میفهمونن تو حرم که میگه خطورات تو مواظب باش. یکی از اساتید ما ازشون شنیده بودن، آقای بهشت فهم دودن که تو حرم اینجا، حالا این استاد ما فهمون اینجا قهوه خونه مشقنبر نیست، هر چیزی رو تو ذهن نیار. آقای بهشت فهم دودن که علت دوام در حرم اهل بیت کسانی هستند، اگر از معصوم خجالت نمیکشی از اینا خجالت میکش، اینا بر ذهن و روح و قلب تو مسلطن، هر چی به ذهن بیاری میدونن میفهمن، روشنه براشون، یه صفحه ای که نگاه میکنن و میگن. حالا اینکه ما دنبال میگردیم و نمیگردیم و بگردیم نگردیم این خیلی مهم نیست، مهم اینه که حواسمون جمع بکنیم. حالا یه وقتی هم به تورمون خورد یکی هم میاد یه چیزی هم ممکنه در گوشمون هم بگه دیگه، ان شاء الله خیلی مهم نیست. البته آدم کلا از امام رضا بخواد بد نیست، اصرار نباشه، اولویتمون هم قاطی نشه، اینا اصل ماجرا نیست. اصل اینه که خودمون ان شاء الله تو مسیر نورانیت باشیم. یه وقتایی هم خوبه دیگه، آقا من دوست دارم الان توی حرم یه کسی هم ببینیم، یه کسی هم یه چیزی به ما بگه. حالا باز اون مدل توهمی نشه که هر کی هر چی ما در گوشمون گفت باز بگیم این دیگه خود حضرت فرستاده. نه، گاهی دیگه آدم میفهمه دیگه، کسایی میان یه چیزایی میگن تا 100 سال آدمو پوشش میده. خب ولی بعد از مدتی بهش گفته شد که باید به بدنش برگرده، ولی اون نگاهی به بدنش کرده از این کار ممانعت کرد. دو سه تا داستان آوردم، اگه وقت بشه براتون میخونم، نکات جالب. اما یه پم سعی کرد که اون رو ترغیب به بازگشت به بدن کنه، و درست در لحظه که پم از بیرون دید میدید که پزشکان دستگاه شوک رو بدنش گذاشته و برای به کار اندازی قلب به شوک وارد میکنن، احساس کرد به سوی بدنش به شدت هول داده شد و اون ناگهان خودش رو در بدن خود یافت. اون میگه که احساس بازگشت، این خیلی اینجاش هم باز قشنگ، احساس بازگشت به بدن مانند احساس شیرجه در آب مخلوط با یخ بود. عالم ماده چون از اون مرکز نور دوره، سردترین عالم، تاریکترین عالم در بین عوالم وجود، در بین عوالم وجود سردترین و تاریکترین عالم، عالم ماده است. جا؟ میتم سرد میشه، جنازه سرد میشه، خاک هم که کلن سرد، به خاک برمیگرم، همه اونم که از خاک، طبیعت خاکینه دیگه، سرد. بعد مزاج سرد هم مزاج خاکه دیگه، بین این چهار مزاجی که میگن، سودا یعنی خاک. بعد خدمت شما عرض کنم که لذا گفتم تو بین همه عوالم تنها جایی که خدا معصیت میشه در پس بودن عالم دنیا و عالم ماده، همین بس که تنها جایی است که خدا توش معصیت میشه، تو هیچ عالم دیگه خدا معصیت نمیشه، تو این عالم معصیت میشه. لذا کثیف‌ترین عالم که کفشکن عالم وجود عرفا بهش میگن، اینجا کفشکن عالم وجوده، فخلعن علیک هم که بهش گفتن کفشتو در بیار، اینجا کفش ماست، عالم ماده هرچی که جنس ماده است کفش. اگه تو خواب دیدید که کفش گیرتون اومده یا کفشتون رو بردن، یعنی پولدار میشید، یا همسر یا پول، جفتش با هم. و ما پول کفش دیگه، کفش شما که خودت نیستی که، کفشت بعد هرچی که آشغال و کثافت تماس با این کفش، هرچی خلط رو کف زمین با این تماس داره، درست شد؟ بعضی موسی هم گفتن کفشاتو در بیار، فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا. کفش همینه. اگه دیدیم که دوز اومده داره اینو مرحوم آیت الله روحانی میفهمون، اگه دوز اومده داره وسایل خونه رو میبره بدون داماددار میشه، ایشون میگه بعد جایزیه بدی، جایزیه داره میبره. البته ایشون یه چیزای عجیب و غریبی، یکی از رفقا خواب دیده بود که یه جمعی هستیم، یه اناری گرفته بود، یه مجلس ختم صلواتی، هر کی داره از این اناره میخوره، رفتو بهشون گفته بود، شما هر کی از اون انار بخوره به زوجی میره نجف. همین هم شد، یه 7-8 نفر بودیم همه رفتیم نجف. بعد عجیب بودیم، ما نمیفهمیم از کجای این به اون ماجرا منتقل میشه، چیه این صحنه به اون رفت داره، این دیگه جزء عجایب ایشون. به هر حال این عالم عالم سرماست، لذا به محض اینکه از بدن خارج میشه احساس گرما میکنن، احساس هویت میکنن، احساس عشق و صمیمیت و رفاقت میکنن. اینه که وقتی برمیگرد تو دنیا دیگه احساس، الان مثلا عالم غرب که دیگه عالم اوج سرماست دیگه، کفر و ظلمتی که اونجا رخنه کرده، که انتظار محبت از اردک و مرغابی و سگ و این حرفا داره. همون عزیزی که اینجا ماجراشو تعریف کرد، می جلسه هم حضور داشتن، ایشون به شدت از این جهت اونجا مشکل داشت و فیلماشو من نشون میداد که با یه اردک معنوس بود، به شدت علاقه داشت و همه زندگیش با هم اردکه بود. این کم بود محبت اونجا، و میگفت زن من گفته که فقط پولت برام مهمه، با هیچ دیگه کار نداره. و اونم رفته بود دادگاه که نصف اموالشو به اسم خودش بزنه و دیگه حالا ماجرا مفصل. خلاصه این میشه سرما. ماده ذاتش سرده، فراتر از ماده هر چی گرماست، هر چی نور، هر چی انرژی اونجاست، میگه به محض اینکه بدن برگشته احساس کنم سرد شده. نکته بعدی در مورد کورهاست. خب اینا اول متنشو بخونم بعد توضیحشو بدم، یا اول توضیحشو بدم بعد متنشو بخونم؟
حج سلام،
حج سلام میخوان اصلا رد شم پس. چیکار کنیم؟
توضیحشو
بدم، متنشم نخونم. اینم پیشنهاد چهارم خوبی بود. در مورد تجربه نزدیک به مرگ در نابیناها، حالا در مورد کودکان اول بگم. ملوین مورس میگه که توی پژوهش‌های خودش از تجربه نزدیک به مرگ نوزادان 4 ماهه و 9 ماهه سخن میگه. این کودکان بعد از بهره‌مندی از قدرت تکلم تجربه خودشون رو برای والدینشون بازگو کردن. همین که از محمود طلعه بهادینی وقتی هم بنده نقل کردم که ایشون گفتن مادر منو برد دکتر، من شیرخوره بودم و دکتر داشت تجویز غلط می‌نوشت، می‌دونستم نمی‌تونستم بگم، نمی‌تونستم بگم این دارو که داره می‌نویسه غلط، قسم هم شده بود یعنی این که داریم نیسته یه وقت ما رو نکشه. تمام. بعد که بزرگ شدم مادرم گفتم اون روز یاد تو برای پیش فلان دکتر بردی. اینو تعیب ایشون بر بنده نقل میکرد، تعیب آیه بهادینی بر بنده تعریف میکرد که آیه بهادینی همچین ماجرایی از کودکیشون از شیرخورگیشون داشته. بله خب این پس میبینن این بچه ها، اون هم که گفتیم چشم برزخی، سوال میکنن آقا یعنی چی بچه ها چشم برزخی دارن؟ خواهیم جو بشه مثلا مادر کافر دیگه هیچ کی نباید شیر بخوره. نه این نیست، چشم برزخی به اون معنا که نیست، یعنی یک سری چیزهای دیگری رو هم میبینه تو این عالم ماده، مخصوصا جنیان رو. لذا تو این رو بهتون نمیدونم گفتم آنسوی مرگو بنده خودم گوش نکردم، لذا ممکنه خیلی حرفا تکراری باشه. عرض کنم که تو روایت داره که تو خونه کبوتر بذارید، تو خونه کبوتر داشته باشید، جنات تو خونه رفت آمد دارن اگه نترسید. البته اگه دفع بشه سرکه، مثلا سرکه باز اگه کسی تو خونه بذاره توی ظرفی سرش باز باشه، این باعث میشه که دفع بشن، رفت آمد اینها مختل میشه. بعد خوباشون اگه بیان که چه بهتر، خوباشون هم با حساب کتاب میان، خسته نخورین، وقتی که نباید بیان نمیان، وقتی که باید بیان میان، علی سر روزه ختم صلوات یه چیزی خلاصه میان. بعد تو روایت هم داره که لقمه که میخورید و استخونا رو بذارید که اینا بیان بو میکشن، تغذیه اینا با این استشمام خوراک شماست. از حالا جنن چایی خیلی دوست دارن، حالا دیگه اون من نظری ندارم. عرض کنم که بعد نکته بعدی اینه که فرمود تو خونتون کبوتر داشته باشید، جنن که رفت آمد دارن بچه ها رو خوششون میاد، تو خونه که بچه ها هستن میاد بچه ها بازی میکنن. اگه کبوتر باشه روایت تو کامل زیارته، اگه تو خونه کبوتر باشه با کبوتر بازی میکنه، یا بچه شما کار نداره تو خونه کبوتر داشته باشه. خیلی سفارش شد کفتر بازی نه شما پر بدید و سوتم بزنید جوبه چرخ، این دیگه جنا نمیاد، چیزای دیگه میاد. بله غروبا پر میدن، صبح و غروب، بله دو شیفت دور تا دور خونه ما این شکلی، یعنی پشتمون که میبینیم همینجور از این ور اون ور کفتریه که داره میره بالا. این منظور نیست کبوتری باشه، نه تو قفس هم باز بکنیم که بعد پرنده رو بگیرید حبسش بکنید، یه محل وسیعی که مثلا در نظر گرفته بشه. ما تو قم داشتیم دیگه مرغ و خروس و کفتر و مفتر و همه چی داشت. خب عرض کنم که این بچه‌ها تعریف کردن برای والدینشون. مورس حتی معتقد شواهدی داله بر وقوع تجربه نزدیک به مرگ در دوران جنینی یافته که تو کتاب خودش دو مورد رو اشاره کرده. بنده دسترسی به کتاب نداشتم، اگه فرصت بکنم و شما دوست داشته باشید میرم این دو تا داستان رو میخونم و میام براتون تعریف میکنم که این ماجرا چی بوده، این جنین‌ها چه تجربه نزدیک به مرگی داشتن. یکی از نکات جالب اینه که اینا برخی از اونها از رویت افرادی در حین تجربه خود سخن گفتن که پیش از این اصلا اینا نمیشناختن، بعدها این افراد در بین بزرگسالان تشخیص دادن. آقا عالم ملکوت قوقایی است، همینقدر بگم، خیلی خبر است، چکیدش اینه، خیلی خبر، هرچی اینجا هیچ خبری نیست اونور خیلی خبر است دیگه. حالا دهان بسته از گفتن خیلی حرفا، حالا با میگم آقا اینقدر ما رو نچزون، هی میگی چیزی میگی باز بد نمیگی، حالا میگم اینو میگم اشکال نداره، بعدا خودم تو چزونده میشم ولی اشکال نداره. یه وقت یه منطقه میرفتیم در سمت شهرشو بگم نگم، یه شهری داریم شهر سامن فکر کنم ها، با سینه سامن، سمت غرب کشور میشه استان، حالا نمیدونم لرستانه کدوم اون برام میشه، کرمانشاهه. با یکی از اساتید بودیم، ایشون فهمونه من از این شهر یه خاطره عجیبی دارم، حالا این هم تا حالا جایی نگفته با اینکه هم بترسیم. بعد ایشون فهمود که یه وقتی یه کسی از آشنایان ما، اصل ماجرا اینه، ایشون فهمون که یه وقتی فلانجا نشسته بودم یهو یه کسی رو برو خودم حاضر دیدم، حاضر دیدم، دیدم یه کارت آبربانک دستش، اینا که کارت سوخ گم کردن اینا خوبه برش. دیدم که تو روایت تو کلام بزرگان هستش که اگر توسل به امیرالمومنین، این ناده علی رو خیلی سفارش بگم برای گم شده ها، یکی بزرگان میفهمون که امیرالمومنین حضرت خضر رو مأمور میکنن گم شده شما رو به شما برگردونن، این ناده علی از عجایب 14 بار تا خونده بشه. عرض کنم که بعد میگفتن که من دیدم یه کارتی به من داد، من تعجب کردم. بعد یه آقای بود چهره خاصی و ایشون گفتش که این کارتیه که فلانی از آشنایان شما الان تو دستگاه آبربانک کارتشو خورد، این کارتو الان من به شما میدم، منم فلانی هم تو همین شهری که حالا اگه اسمشو اشتباه رفت تو همدان، آفرین سامنه ها، سامن تو همدان، بله بله از اون شهر که رد میشدی میشه اینو گفت، سامن همدان. ایشون فهمود مال این شهر بود و از اولیاء خدا بود و گمنام هم بود، هیچکی نمیشناختشون، که سر هم ماجرا ایشون ارتباط پیدا کرده بود و بعدم است که آقازاده ایشون هم که خود آقا از دنیا رفت و آقازاده ایشون هم است که اواله می داشت و که اون بنده خدایی هم که کارتشو خورده بودن، من وقتی رفتم بهش کارتو دادم تعجب کرد، گفت کارت دست تو چیکار می‌کنی؟ گفتم ماجرا اینه، گفت من زهر رفت دادم کارت بزنم لازم داشتم، این کارت اینجوری شد. از این قبیل ماجراها خیلی زیاده، مثلا یکی دوتا نیست، هزاران هزار ماجرا این شکلیه. این حرم که قوقاست از این ماجرا، اصلا خود ملکوت که اینجاست. به هر حال اینا بعضی از اینا دیده بودن و نمیشناختن، بعضی اصلا اون ور با هم آشنا میشن بعد اینجا همدیگه رو پیدا میکنن. اینشو میخواستم بگم، این بچه میگه خیلی ها رو که دیده بودم اصلا نمیشناختم، بعد اومدم رفتم پیداش کردم. بعضی اون ور با هم آشنا میشن، خود این کتاب صدیق در قیامت هم این ماجرا داره دیگه، میگه دو نفر دیدم که اینا شهید شدن، بعد منم تو اداره پیداشون کردم، دیدم دو تا رفیقن با هم و میدونم که بعدن فرمانده میشن و شهید میشن، ولی به کسی هنو نگفتم که این دوتا ولی رفقای دیگه اش که همه شهید شدن قبلا گفته بود که اینا شهید میشن و همه شهید شدن، عکسشون رو ته کتاب انداخته. حالا بحث عالم ظرف بحث مفصلی است، نمیخوام فعلا واردش بشم. از عالم ظرف فعلا استفاده نمیکنیم، میگیم در ملکوت با هم آشنا میشن. بله، لذا میگن استاد و شاگرد اصلش اینه، اونجا هم دیگر شکار میکنن، تو دنیا هم دیگر پیدا کنن. خیلی این رفت و آمد و پیام و زنگ و تلفن و نامه و عاشقتم و فدات بشم و در خونه بریم و بستر بندازیم پشت در بخوریم و این چیزا خیلی اتفاقی رخ نمیده. به تعبیری که بزرگان میفهمون که از جای دیگری باید چراغ سبز نشون بدن، هم به تو هم به استاد. جای دیگه باید هم وصل بشید، اینجا هم دیگر پیدا کنید. اگر هم جای دیگه وصل شدید، اینجا قطعا هم دیگر پیدا خواهید کرد. زمین و زمان به هم دوخته بشه، این دو نفر هم دیگر پیدا خواهند کرد. این دیگه اینم یک نکته بود که گفتیم دیگه. خب، بعضی موارد کودکان از ملاقات با موجوداتی روحانی در حین تجربه سخن گفتن که بعدها اونو به عنوان خیشاوندان مرحوم خود شناسایی کردن. اصلا نمیدونستن که مثلا بابا بزرگش این شکلی بوده. بعدا میره میپرسه یا عکس بهش نشون میدم که این بابا بزرگش. آقای بهجت رضوان الله علیه فهمیده بودن که من در جوانی مکاشفه‌ای داشتم. آقای بهجت این حرفا نمیزدن دیگه، تک و توکی ازشون مونده. اینم به مناسبت گفته بودن. فهمیده بودن که در جوانی مکاشفه‌ای داشتم، دیدم یه سیدی، یه روحانی سیدی، هر کی روبروش قرار میگیره نابود میشه. ایشون فهمون سالها گذشت، تو ماجرای انقلاب یکی عکس جوانی آقای خمینی رو برای من آورد. خب نیده بودن امام تو جوانی، عکس جوانی آقای خمینی رو دیدم همونه. هر کی رو به روی این سید بایستاد نابود شد و خواهند شد انشاءالله، تک تک داخلی خارجی همشون به گور خواهند برد همه آرزوهاشون. این چیزی بود که آقای بهجت دیده بودن، هر کی رو به روی این سید میسته نابود میشه. خدا از آقا که باز اینم ماجرای خاصی بوده که ایشون دیدن که این کتاب خونه دلی که لعل شد واقعا یکی از قشنگترین کتاب‌هایی است که بنده در عمرم خوندم. من نمی‌دونم عزیزان امروز نیومدن کتابم نیومده. یکی از بهترین کتاب‌هایی که بنده خوندم. من نمی‌دونم شاید حال و هوای ما اینجوری بود که این کتاب به شدت ما رو گرفت. مثلا توی دورانی من این کتاب خوندم که دوران بحرانی زندگیم بود، تو اوج فشار و ابتلا و اینها، خیلی این کتاب به من کمک کرد و کتاب عجیب و غریبی است که خاطراتی است که رهبر انقلاب خودشون از خودشون تعریف کردن، از کودکی تا پیروزی انقلاب. یکاش بقیه‌اش هم بگن، چون این کتاب یکی از فوق‌العاده‌ای که داره اینه که ما در طول تاریخ شیعه هیچکدوم از بزرگان شیعه خاطراتشون رو خودشون نگفتن، همه دیگران گفتن. این خود طرف سیر ابتلاعاتش رو بگه، این خیلی مهمه. بقیه که گفتن فقط کرامت دیدن، آقا رد میشه یه نگاه کرد یه چیزی به ما گفت، این به درد ما نمیخوره که ما کرامت می‌خوام چیکار، چی کرد که اینجوری شد. این خیلی مهمه. ایشون هم خاطراتو بر بچهای لبنان گفتن که اینا مثلا امیدوار باشن دلشون گرم بشه پیروزی اینا. شب و شبی 10 دقیقه یه رو بهشون عربی هم میگفته که این زبان عربیشون زنده بمونه. اصل کتاب عربیه، انما النصر صبر، که اونم قلمه خیلی قشنگی داره. البته ترجمه کردن شده کتاب خونه دلی که لعل شد. ایشون میگه تو زندان سوم به نظرم که از خوابهای خاصی است که آقا دیدن و البته اینو همه جا رفته و نقل کرده، خودشون نمیدونن که بعد این چی میشه. اینو بگم بعد این نکته دیگه ازشون بگم، چون نکته مهمی است. ایشون فهمیدن که من یه شب تو زندان خواب دیدم که حالا مثلا سال چند، سال مثلا 46، سال 46 که اصلا حرفی از امام و انقلاب و این حرفا نیست، امام در تبعید و اصلا هیچ فضایی برای پیروزی اینا نیست. میگن خواب دیدم که تشییع جنازه شده، تشییع جنازه حضرت امامه و یه جماعتی هستیم میخوایم این جسد رو دست بگیریم و ببریم دفن بکنیم. من بودم و دو سه نفر دیگه زیر تابوت رو گرفتیم. اول یه جماعتی با ما بودن، بعد من نگاه میکنم میدم بعضی از این علمای مشهور با استعداد دارن تو تشییع جنازه میخندن. بی اعتنا به امام و تشییع جنازه و این حرفا، کلا هیچ اعتنایی نداره. که من تعجب کردم و خیلی هم ناراحت شدم تو خواب که مثلا یعنی چی اینو این کارو میکنن. اینو تو زندان، تو حبس، تو سلول دیده بودن آقا این خواب. بعد میگن ما همینجور زیر تابوت رو گرفتیم و رفتیم به یه دامنه کوه رسیدیم. به دامنه کوه رسیدیم و هی جمعیت کم شد اینا که زیر تابوت رو گرفته بودن. ظاهرا ایشون و یکی دیگه شاید و تنها سه نفر دیگه زیر تابوت رو گرفتن. میگن هی سخت‌تر شد، اومدیم سر قله. ما از چارتا اینو گرفتیم آوردیم با یه سختی آوردیم سر قله. بعد بالا که من میگم امام از روی تابوت بلند شدن نشستن، انگشت سبابه رو آوردن نزدیکی پیشونی من که اونجا میگن هنوز گرمای انگشت امام رو پیشونی رو احساس میکنن. اینجور انگشت رو پیشونی من گرفتن، فهمدن تو یوسف خواهی شد، تو یوسف خواهی شد. که حالا اینم بالاخره توش کلی مطلب خیلی تو این حرف. ولی چون میگن که من وقتی اومدم این کلیپش از مادر حضرت آقام هست، مادر آقا تو دوران ریاست جمهوری آقا دنیا رفتن، این کلیپش که مصاحبه مادر آقاست، یه زن خیلی خوشبیانی هم هستش خدا رحمتشون کنه. مادر آقا اونجا میگن اینو که حتی تو کتابم هست، آقا میگه من مادرم خونه برای مادرم تعریف کنم که اینا امیدوار بشن، مثلا خوشحال بشن من همچه خواب دیدم. برای هر کی میدیدمش میگفتم اینو که آقا مثلا ما اینجوریه، امام گفتن تو یوسف میشی، اینا امیدوار باشین فلان. میگه مادرم نگاه کرد که همین دیگه، یوسف هم کل عمرش تو زندان بود، تو هم مثلا همه تو زندانی. این تو اون کلیپ هم هست که مادر آقا میگن که اسد علی آقای ما وقتی اومد خونه خوابو گفت من تنم لرزید، گفتم همش تو زندان خواهی بود، تا زنده ای تو زندانی. خلاصه نمیدونستن که بعد چه خواهد شد، یوسف خواهی شد یعنی چی. و یه خواب دیگه که ایشون میگه که من دیدم که من پر کشیدم از سقف آسمون، رفتم بالا و رفتم و رفتم و رفتم به یه جایی رسیدم که دیگه هیچ کی نمیتونست منو ببینه. که بعد میگن که انتخابات ریاست جمهوری که شد، یکی از دوستان ما تو بعثه ایران در عربستان در مکه که میخواسته رأی بده برگشت ایران، برای من تعریف کرد، گفته که من اونجا که میخواستم رأی بدم اسم تو رو که نوشتم یاد خواب تو افتادم، که گفتی همونجور من پر زدم و رفتم، یا همون تو یوسف میشی، یکی این دوتار یاد این خواب که افتادم بغض کردم، فهمیدم این ماجرا بیش از اینه که از زندان در میای و این حرفا، توی کاری خواهی شد خدا. این ماجرا که میخوام بگم این مهمه، فهمیدم من تجربه نزدیک به مرگ که داشتم، چون روزی که ایشونو ترور کردن سال 60، ایشون میگن من از بدن جدا شدم. ایشون تجربه نزدیک به مرگ داشتن متفاوته، حالا کلیپش هایی تونستیم پیدا بکنید گوش بدید. ایشون میگن احساس کردم هیچی ندارم در محضر خدا، هیچ عملی ندارم، صفر صفره. و حسرت میخوردم که این همه عمر از من گذشت، حالا این مبارز مجاهدی که همه عمر رو توی زندان و این آثار و تألیفات و این همه شاگرد و سخنرانی و الان هم که جانباز و شهید و ایشون گفتن احساس کردم که هیچی ندارم و از همه وجود خواستم خدا من رو برگردونه یه کاری بکنه. که میگن وقتی برگشتم، حالا اینو تو دوران ریاست جمهوریشون فهمیدن این تیکش، فهمیدن که میدونستم خدا، چون قبل از ریاست جمهوریشون بوده این ماجرا، گفتن من میدونستم که خدا منو برگردونه یه کار ویژه‌ای با من داره که منو برگردونده. که ایشون بعد از اینکه رئیس جمهور شدن میگن الان احساس میکنم که این ریاست جمهوریه بوده، آقا خبر نداشتن که فرشون خواب رهبری دیدن. گفتم فکر می‌کنم همین شاید که من برگردن برای این کار مهم. به همسر شهید شهریاری هم ایشون فهمیدن اینی که شما تیر نزدیک قلبت خود و شهید نشدی تا مرز شهادت رفتی برگشتی، من خدا یه کار مهمی باید داشته. لذا اینایی که میرن برمیگردن اینا مامورن، نکتهش به اینه، اینا الکی نیست، حسابی داره، میرن برمیگردن. همون حرفی که ایون الکساندر هم میگه، میگه من احساس میکنم خدا یه رسالت الهی به من داده، من غرب رو با این مفهوم آشنا بکنم که آقا یه خبری هم هست، بهشت بر این حقیقت دارد اسم کتابش، آقا یه بهشتی هست، یه واقعیتی هست، یه ماجرایی هست. خب این پس شد تجربه نزدیک به مرگ کودکان. در مورد نابیناها اون ماجرای اون وهابی رو هم که نشد بگیم، چیکار کنیم؟ وقت نمیشه که. خب ما قبل 10 تا 11 اینجور وقت از زمان وقتی که زیادی گرفته میشه، چیکار کنیم؟ همه راضی هستن؟ خیلی چش، من نابیناها رو بگم بعد بریم سراغ آخه، یه بحث طولانی داره. حالا من نابیناها رو بگم ببینیم وقت بشه. جودی لانگ میگه که یکی از محکمترین دلایلی که ثابت میکنه ما همین ماده و اینا نیستیم، تجربه نزدیک به مرگ نابیناهاست. رینگ و شارون کوپر اینا اومدن سال 97 مقالات رو منتشر کردن که تعدادی از نابیناهای مادرزاد هین تجربه نزدیک به مرگ یا خروج از کالبد ادراکاتی بصری رو برای نخستین بار از سر گذروندن. نوع تجربه که این افراد در وضعیت‌های بحرانی نزدیک به مرگ از سر گذرونده بودن کاملا مشابه نمونه‌های اولی بود که مودی اونها رو منتشر کرد. هیچ فرقی بین اون و اون نبود. رنگارم درست بگو. بگو من درخت دیدم، سبز بود. فلان چیز اینجوری بود، من بدن در اومدم، فلانی این شکلیه، فلانی اونجوریه. وقتی برگشته کور بوده. وقتی برگشته نابینا بوده. همون تجربه که پیدا کرده که وقتی عرض کردم که ماجرا ابوبصیر رو که تو مسجد حضرت فرمودن این اصلا فقط درست تشخیص میده بقیه کورن. و تو ماجرایی که اطراف کعبه هم همه طواف می‌کردن دید باطن همه رو دید. لذا چشم باطن به این مسائل کار نداره. بنده مشهد همین الان اگه کسی نیاد قول بده کسی سمت ما نیاد بگم نه بلش میترسم ماجرا بشه. هستن خلاصه کسانی که نابینان ولی تا عمق وجود شما رو میگه. به من فهمود که آقای فلانی با من راحت باش هر سوالی داری، چون نابیناست. گفتم چش. بعد گفتن که آقای فلانی، ولی یه وقت به یکی اشاره کردم توی ایتا و کجا بود یکی از اساتید یه پیام داد آقا فلانی اینجوری سریشون تماس گرفت، شما قرار بود سر ما رو منتشر نکنی، راضی نیستم جایی از من حرف بزنی از این حرف، الان پیام نیومده. عرض کنم که ایشون گفت آقای فلانی هر چی من سوالی من حرفی چیزی از من بپرس، راحت باش با من، من برادر تو هم فلان اینا. گفتم چشم، اگه چیزی بود عرض کنم. دو بار سه بار گفتم اون که دوزاری بود نمیفته. ایشون مگه شو تو که مثلا اینه فلان مشکل داری اونجا اینی، خب با من راحت باش. گفتم جان گفت نه خواستم بگم راحت باش حسن نخور دیگه، ما هم که دیگه سکتر رو زدیم اونجا دیگه، چی داره میگه ایشون از جزئی ترین حالات ما خبر داشت. بله خلاصه این مسائل برای اونایی که اهل باطنن نیست. به اون آقا میگه کور اونیه که مشهد بره امام رضا نبینه. خب رینگ همچنین بر اساس یافته های منتشر شدهش در کتاب بینایی ذهن، تجربه نزدیک به مرگ و خروج از کالبد در افراد نابینا، این خوش کتابه، مدعی که بیش از 80% از 21 نمونه مطالعاتیش واجد ادراکات و آگاهی های بصری بودن، که این اتفاق خیلی مهمی است و این نابیناهای مادرزاد تجربه نزدیک به مرگشون خیلی مهمه، که اینجا بحث مفصلی در مورد اینها کردن و اشکالاتی هم البته به این مباحث شده که من دیگه وارد اون جزئیات نمیشم. متن کتاب رو در مورد این نابیناها بخونم ها؟ نخونم خسته شدیم، متن امروز زیاد خوندیم. اون ماجرای وهابیه رو بگم. آقا این پیج اینستا رو بیارید به زحمت، من چون خودم اینستاگرام ندارم. خب اینم جا علامت بزنیم که تا اینجا خوندیم. این پیام این بنده خدا رو من براتون بخونم، به شبهه بیافتین، بعد ببینیم این حرفا که ما زدیم چه خاصیت داره. الان اینجا می‌خوایم تبدیل به کارگاه کنیم با این مطالبی که گفتیم، ببینیم عزیزان میتونن جواب بدن یا نه. الان قشنگ همه از دین در میان، ببینید چی میگه. دست شما در نکن. نوشته که چون ایشون پیامشو عمومی منتشر کرده تو اینستا، بندم از رو میخونم. سلام علیکم و رحمت الله. 8 سال پیش تجربه نزدیک متنش این بری رفت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده حاج آقا گرام، حاج آقا گرام مثل اینستاگرام نیست، منظورش گرامیه. 8 سال پیش تجربه نزدیک به مرگ داشتم، ولی من با اینکه بچه شیعه دنیا اومدم 3 روزی آنچه اینجوریه متنش از این وریه، نصف خط بالایی میره پایین به هم ریخته است. با اینکه شیعه به دنیا اومدم، هاشمی نسب هستم، ولی چیزی من در 3 روزی که در کما بودم تجربه کردم، درست همون چیزی که عربستانی سنی به قول شما وهابی سلفی و علفی میگن، که فقط الله متعال همه کار است. درست میگم و ملائک و فرشته ها کارمنداش هستن. بنده نه امام زمانی دیدم، نه این چیزایی که ملاهای شیعه میگن، همه کار الله جل جلاله است و خداوند متعال. یه نور و انرژی، 3 چیز اون دنیا من گفتن که سه چیز گیره، شاید نمیفهم، بی انتها و بی نهایت است. چی؟ 1 نماز. خیلی اینجاش دیگه تو همه عددام هم رفته پشت. 3 چیز غریبی. 2 صلات. 3 توحید. بعد فقط حق الناس، فقط از خداوند خواستن و شرک نکردن به الله سبحان. دقیقا همون چیزی که به قول شما همون عربستانی سلفی وهابی میگن. من که خودم به هم 100 در تریلیارد اون دنیا به هم 100 در تریلیارد اون دنیا به هم
ثابت شده و اسلام واقعی که توحید خالص میباشد خیلی به روح انسان آرامش میده. تمام نمازها و فرادا میخونم چون اصلا در تهران مسجد اهل سنت نیست، سید بزرگوار. و به الله متعال همیشه میگم پروردگارا من چاره ندارم چون در مکه و مدینه نیستم که پشت سنی ها نماز بخونم، ولی همین نماز کم منم قبول بفرما الهی آمین یا رب العالمین. خب جواب بده شما، از آن که میگن حاشیه میری جواب بده، حتی شما ها نیستید. نه خب میگه خدا دیگه، سلفی که با هیچ کی کار نداره. جواب بده با این نکاتی که ما تو این جلسات گفتیم جوابش کاملا معلومه.
آها.
این یکی دیگه چی؟ نه میگه اصلا ندیدم، اصلا کسی نبود اونجا، خداست فقط تمام، هیچ کسی کاره نیست، امام ممام نه امام زمانی حرفا هیچی نداره. آخه خودش میگه من شیعه بودم سیدم. اولی که اصلا تو کل این ماجرا که کلا میشه تشکیکه، حالا کجا من میگم، من میگم من دیشب با کریستورالدو مثلا بستنی خوردم، حالا کجا میشه اصلا اثباتش کرد ردش کرد، این که هیچی. برفرضم که این ماجرا بوده، خب شما ملک مرگم ندیدی، ملک مرگم نداریم، اسرائیل هم ندیدی نداریم، هرچی که ندیدی نداریم. اسرائیل که قطعا دیگه متن قرآنه دیگه، این که خیلی واضحه. خب بعد شما اصلا من تجربه نزدیک به مرگ، یعنی تجربه نزدیک به مرگ با خود مرگ که کاملا متفاوته. مرگ یعنی اون تعلق تمام میشه و پرونده باز میشه و حسابرسی میشه، اونجا پای معصوم در میانه که روایت شد جلسات اول بحثمون خوندیم که اول چیزی که حساب کتاب میشه ولایت طرفه و تعلقش، اگه ولایت به اولیاء الله داره اونا رو میبینه، اگه به اولیاء طاغوته که باز اینا رو میبینه، اینا در جهنم و در عذابن، اینم تو فشار قرار میگیره.
اصلا جوادی اومده وقتی همین صحبت رو میکنن
بله 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 که به نظرم اون جلسه درس هم بودیم، سوره مبارکه ابراهیم بود، حالا یادم نیست به نظرم بودیم. عرض کنم که اون بحث احتضاره و حالت مرگی که طرف دیگه قطعا داره از دنیا میره. من دو سه تا داستان نمیده حالت احتضار براتون بخونم که یکیش رفت به همین آقا داره و جواب ایشونه. اول اونی که جواب ایشونه بخونم، بعد یه داستانم ربط به امام رضا داره، اونم انشالله اگه وقت بشه براتون میگه. ماجرای این آقا، خب میخوام بگم ما موارد دیگه هم داریم که دقیقا ضد ماجرای ایشونه، یه از ماجرای عجیب غریبه. مرحوم آیت الله حسینی تهرانی در کتاب شریف معاد شناسی، کتاب خوندنیه، جز اولین کتابایی هم هست که ما همیشه معرفی میکنیم، یه سری مطالعاتی هم تو کانال هست در مورد معاد، دو سه سال پیش یه سری رو ما طراحی کردیم که چه کتابایی به ترتیب خونده بشه، عزیزان میتونن دوباره مطالعه کنن، اگرم بشه دوباره منتشر بشه که عزیزان ببینن که یه سری از اول تا آخر چه کتابایی بخونن تو این بحثای معاد به دردمون میخوره. یکی از اون کتابای خیلی خوبه، یکم ادبیاتش البته خیلی عمومی نیست، ولی پنج جلد اولش خیلی قابل فهمه. پنج جلد اول خیلی، مخصوصا جلد یکش، جلد یکش فوق العاده است. یعنی اگه هیچ چیز و هیچ کی نخونه جلد یکشو بخونه، اپش هم هست، یعنی رو اندروید تو اینترنت سرچ بکنین کتاب لازم سعیه بکنین اپو میگیرید، که بنده هم رو همین اپ الان متن رو براتون آوردم، در جلد 3 صفحه 103 داستان سفید شدن موی سر دختر افندی از ملاحظه عذاب قبر مادر، این تیترش داستان جالبیه. حضرت استاد علامه طباطبایی مدد الله العالی که خب اون دوران زنده بودن، نقل کردن از مرحوم آیت الحق عارف عظیم الشأن آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه. پس علامه طباطبایی از آقای قاضی ماجرا نقل کردن. این ماجرایی که از ماجراهای مشهور در نجف بوده. در نجف اشرف در نزدیکی منزل ما مادر یکی از دخترهای افندی ها فوت کرد. افندی ها کی بودن؟ عثمانی های سنی بودن از طرف دولت عثمانی. اون وقتی که عراق تحت تصرف بود، اومدن مسئولیت‌های حکومتی دست گرفتن. بعد از جنگ بین‌الملل اول که دولت کفر بر مسلمین غلبه کرد و کشور عثمانی رو تجزیه کرد، عراق از تحت قیمومیت عثمانی خارج شد، ولی عثمانی‌ها هنوز بودن. عثمانی‌ها پس اصلا شیعه نبودن، تو نجف و جای دیگه هم که بودن. یکی از اینا از این افندی ها مادرش از دنیا رفت. این دختر در مرگ مادر بسیار زجه میکرد. چهار ساله بوده؟ بله. این دیگه چهارش از کجا بودیم؟ چون تو کتاب نیست. خب. و جدن متعلم و ناراحت بود. با تشییع کنندگان تا قبر مادر اومد. انقدر ناله کرد که تمام جمعیت مشیعین رو منقلب کرد. تا وقتی که قبر رو آماده کردن، خواستن مادر رو تو قبر بذارن، فریاد میزد که من از مادرم جدا نمیشم. هرچی خواستن او رو آروم کنن مفید واقع نشد. دیدن اگه بخوان اجباراً دختر رو جدا کنن بدون شک جان خواهد سپرد. بالاخره بنا شد مادر رو در قبر بخوابونن، دخترم پهلوی مادر در قبر بمونه، ولی روی قبر رو از خاک انباشته نکنن، فقط روی اونو از تختی بپوشن، تختی بپوشونن، سوراخی هم بزنن تا دختر نمیره، هر وقت خواست از اون دریچه و سوراخ بیرون بیاد. دختر در شب اول قبر پهلوی مادر خوابید. فردا اومدن سرپوش رو برداشتن که ببینن بر سر دختر چه اومده. دیدن تمام موهای سرش سفید شده. گفتن چرا اینطور شده؟ خب این دیگه تجربه خود مرگ، نه بچه تجربه مرگ داشته. بچه تو مکاشفه تجربه مرگ مادر رو دیده، نه خودش تجربه نزدیک به مرگ داشته، دیده با مادر چشم. چون اون حال هم حال استرار و انقطاع و تضرع، اون حال یه حال خاصی بوده دیگه، هرکی اونجور باشه به مکاشفه میرسه. بعد میگه که گفتن چرا اینطور شدی؟ گفت هنگام شب من که پهلوی مادرم، حالا دمده شب اول قبل اینا، انشالله بعدا صحبت خواهیم کرد که چرا شب اصلا، من اونجا زمان داریم، یعنی میتو الان که ظهر دفن کردن تا شب نگه میدارن، این چیه حساب کتاب؟ دمدهش انشالله صحبت، سکرات موت چی و اینا انشالله بهش میرسه. گفت هنگام شب من که پهلوی مادرم خوابیده بودم، دیدم دو نفر از ملائکه اومدن در دو طرف ایستادن، یه شخص محترمی هم آمد در وسط ایستاد. اون دو فرشته مشغول سوال از عقایدش شدن، او جواب میداد. سوال از توحید کردن، جواب داد خدای من واحده. تا اینجاش پس مشکل نداشت. این آقا میگه من رفتم خدا، خب اون که مشکل نداره، اونجا میری اون دالون هر چی داری با خودت میبری، حساب کتابا معلوم میشه چی باید ببری. لا تسالون یومئذن عن النعیم، که بخشش تو برزخ بخشش تو قیامت. اون دو فرشته مشغول سوال از عقایدش شدن و گفت خدای من واحده. دالان این مطلبونم جابجا شده، کجا رفت؟ مطلب گم شد. خب بذاریم شما یه دو سه تا صلوات بفرستیم من متن اصلی رو بیارم. جلد 3 صفحه 103. خسته نشه، حالا حالا باید بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. گفتم صفحه چند؟ 133 130 103 103. خب نه الان میاد، خسته نخور. 103. خب صفحه 103. بعد گفتن که جواب داد خدای من واحد. سوال از نبوت کردن، جواب داد پیغمبر من محمد ابن عبدالله. سوال کردن امامت کیست؟ این سوال هم دیگه سوال اعتباری و اینا دیگه نیست که بگفت طرف گوشت سوالای شب اول قبل و طرف پرشتجار پخش میکنه به سوال کنکور، اینجوری نیست. لب باطن انسانه. سوال رو حفظ بکنم، اون گفت طرف تو جیبش نوشته و گفته شب میام پرسند بخونم هر روش، فقط لب برده به تو قبر. اینجوری نداریم. امامت کیست؟ آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود گفت لست لهو به امامن، من امام اون نیستم. در این حال آن دو فرشته چنان برز بر سر مادرم زدن که آتش به آسمان زبانه میکشید. من از وحشت و دهشت این واقعه به این حال که میبینید در آمدم. مرحوم قاضی میفرمود چون تمام طایفه دختر سنی مذهب بودن و این واقعه طبق عقاید شیعه واقع شد، اون دختر شیعه شد، تمام طایفه او که از افندی ها بودن همگی به برکت این دختر شیعه شدن، همه شیعه شد. این واقعه بودی که رخ داده در نجف و معروفه. این یه ماجر. در مورد نحوه رفتن از دنیا که باز اصل رفتن متفاوته، این ماجرا اگه باز نصف نیورده باشم،
براتون بخونم. میگن که جان بله، اینم یه ماجرای دیگه است که ماجرای قشنگیه. میگه که داستان ملاقات با ملک الموت و خمسه طیبه به حضرت موسی بن جعفر، بگم و دیگه بریم برای نماز جمعه. آیه تهرانی در جلد 1 صفحه 283 این اونجاست. میگن که یکی از اقوام شایسته ما که از اهل علم سامرا بوده و سپس در کاظمه و فعلا در تهران سکونت داره، برای من نقل کرد که در ایامی که در سامرا بودم مبتلا شدم به مرض حسبه، حسبه سخت، و هرچی در آنجا مداوا کردن مفید واقع نشد. مادرم با برادرم منو از سامرا بردن کاظمه برای معالجه. تو کاظمه نزدیک به صحن مطهر یه اتاق تو مسافرخونه تهیه و اونجا معالجه من مشغول شده. مؤثر واقع نشد، من بیهوش افتاده بودم. از معالجه اطبای کاظمه که مایوس شدن، یه روز به بغداد رفته یک طبیب سنی مذهب برای من به کاظمه آوردن. حالا این که دیده رفت به اهل سنت بودنش نداره، حالا جسارت به اهل سنت نمیخوایم بکنیم، ولی خب حالا اینجوری دیده. میگه که همین که نزدیک بستر من آمد و میخواست مشغول معاینه بشه، من تو اتاق احساس سنگینی کردم. اینا که لطیفن و روح یکم ارتفاع که پیدا میکنه از بدن دیگه کاملا حساس میشه به کوچکترین چیزها. احساس سنگینی کردم، بی اختیار چشم خودم رو باز کردم، دیدم خوکی بر سر من آمده. بی اختیار آب دهن به صورتش پرتاب کردم. گفت چیکار میکنی چیکار میکنی؟ من دکترم. من صورت خودم رو به سمت دیوار کردم، مشغول معاینه شد، دستوراتی داد، نسخه نوشت و رفت. نسخه رو تهیه کرد، به تمام دستوراتش عمل کردن، ابدا موثر واقع نشد. من لحظات آخر عمرمو میگذروندم تا اینکه دیدم حضرت عزرائیل وارد شد. خب علامت مرگ، ملک مرگ رو ببینه. قرآن هم میگه دست ما که نه که میخونیم ان شاء الله. بقیه‌اش دیگه همه مکاشفه است، هیچ چیزی نمیشه به اون مرگ به ما بخورد ما بدن. این نکته بسیار مهم که جز ضوابط، هر کی از این تجربه میگه و با این ملک مرگ کار نداره مکاشفه است. حتی کتاب صدق در قیامت، کتاب صدق در قیامت هم تجربه مرگ نیست، حسابرسی تو مکاشفش ولی درسته. پس نباید نور با هم قاطی کرد که هر کی باز پس فردا در بیاد هر چیزی رو به اسم تجربه مرگ و معاد و قیامت به خورد ما بده. اینو که خیلی مهمیه. بعد میگه که با لباس سفید و بسیار زیبا و خوشرو و خوشمنظره و خوشقیافه، بعد از اون پنج تن رسول اکرم، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین به ترتیب وارد شدن. بعضی 14 معصوم میبینن، بعضی 5 تن میبینن، بعضی امام خاص میبینن، مختلف حالات. همه نشستن به من تسکین دادن، من مشغول صحبت کردن باهاشون شدم، اونا هم با من مشغول گفتگو شدن. در این حال که من به صورت ظاهر بیهوش افتاده بودم، دیدم مادرم پریشان شده از پله‌های مصافخونه بالا رفت روی بوم. اینو میخوام بگم که با این حس ان شاءالله بریم زیارت. و رو کرد به گنبد مطهر حضرت موسی بن جعفر، پدر امام رضا، و عرض کرد: یا موسی بن جعفر، من به خاطر شما بچه‌مو اینجا آوردم، شما راضید بچه‌مو اینجا دفن کنن من ترا برگردم؟ هاشا و کلا، هاشا و کلا. میگه البته این مناظر رو با این آقای مریض با چشم دل و ملکوتی خود می‌دید، نه با چشم سر. اونا به هم بسته و بدن افتاده و عازم ارتحال بود. همین که مادرم با حضرت موسی بن جعفر مشغول تکلم بود، دیدم اون حضرت به اتاق ما تشریف آوردن، امام کاظم علیه السلام. به حضرت رسول الله عرض کردن: خواهش میکنم تقاضای مادر این سید را بپذیرید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو کردن به عزرائیل و فرمودن: برو تا زمانی که خداوند مقرر فرماید. به عزرائیل فرمودن: برو، خداوند به واسطه توسل مادرش عمر او را تمدید کرده، ما هم میرویم انشالله برای موقع دیگر. مادرم از پله‌ها پایین اومد، من نشستم، اونقدر دست مادر عصبانی بودم که حد نداشت. به مادرم گفتم: چرا این کارو کردی؟ من داشتم با امیرالمومنین میرفتم، با پیغمبر میرفتم، با حضرت فاطمه و حسنین میرفتم، تو آمدی جلوی ما رو گرفتی، نگذاشتی ما حرکت کنیم. که اینم باز یه ماجرای دیگه است. و یکی دیگه هم البته پایینش من آوردم که دیگه نخونیم دیگه، بله، وقت از دانو بیش از این نگیر. خدا انشاءالله عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه و لحظه مرگ ما رو همچین وضعی قرار بده، با این جوری باشه که دیگه واقعا دوست داشته باشیم برگردیم دیگه، یعنی اون صحنه رو که ببینیم دیگه خودمون پر بزنیم و بریم انشاءالله. که حضرت فرمود: من سه جا به داد میرسم. امام رضا علیه السلام انشاءالله اون وقت زیارت بکنیم امام رضا رو. خدا در فرج امام از تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
محمد.